ساعت 18 به وقت تهران شنوندی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم اعدام برای 3 تن از متهمان پرونده‌های اقتصادی خبر داد. انتخابات پارلمانی در اقلیم خودمختار کردستان در حال برگزاری است. دادگستری استان فارس خبر آزادی مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز را تکذیب کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه و در جمع خبرنگاران در استان زنجان از محکومیت 35 تن در رابطه با دادگاه‌های موسوم به مفسدان اقتصادی خبر داد و گفت که 3 تن به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شدند. آقای اژه‌ای نام افراد محکوم شده به اعدام را اعلام نکرد، اما گفت حکم اعدام غیر قطعی است و ممکن است بعد از ارجاع به دیوان عالی تغییر کند. سخنگوی قوه قضاییه میگوید باقی آن 35 تن نیز به حبس محکوم شدند که آن نیز غیر قطعی است. با آغاز بحران ارزی در ایران از ابتدای سال جاری، موجی از دستگیری افراد با نام اخلالگران نظام ارزی و بانکی آغاز شد و در هفته‌های اخیر جلسات رسیدگی به اتهامات آنها به شکل علنی برگزار شد. انتخابات پارلمانی در منطقه کردستان عراق روز یکشنبه 8 مهر ماه در حال برگزاری است. بیش از 700 نفر از 39 فهرست در این انتخابات در حال رقابتند. پارلمان اقلیم خودمختار کردستان مجموعاً 111 کرسی دارد که 11 کرسی آن به اقلیت‌های قومی و مذهبی تعلق می‌گیرد. 2 حزب حاکم دموکرات و اتحادیه میهنی کردستان بیشترین امید را برای کسب اکثریت کرسی‌ها دارند. حدود 3 میلیون نفر برای شرکت در این انتخابات نام‌نویسی کردند. با این حال، رسانه‌ها می‌گویند احتمالاً کمتر از 40% از واجدین شرایط در آن شرکت کردند. علی القاسی رئیس کل دادگستری استان فارس میگوید مهدی حاجتی عضو زندانی شورای شهر شیراز همچنان در زندان است و آزاد نشده است. آقای القاسی در گفتگو با خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران میگوید اتهاماتی بجز ارتباط یا دفاع از دین بهائیت متوجه آقای حاجتی است. رئیس کل دادگستری فارس توضیحی درباره این اتهامات نداده و تنها گفته است که قاضی پرونده در حال تحقیق درباره این موارد است. مهدی حاجتی عضو 40 ساله شورای پنجم شیراز روز 3 مهر ماه در توییتر خود نوشته بود که پیگیر پرونده دو شهروند بهایی است. پس از انتشار این توییت خبر بازداشت آقای حاجتی منتشر شد که با واکنش‌های بسیاری مواجه بود. و به گفته یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، 153 نماینده مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار توجه به خواسته‌های کامیونداران شدند. در این نامه مطالبات رانندگان وسایل حمل و نقل سنگین بین شهری به حق دانسته شده و از دولت خواسته شده که یک بسته حمایتی کارشناسی شده با فوریت برای ادامه کار آنها تهیه و تدوین شود. نرخ ارزهای بین‌المللی روز شنبه در بازار ارز آزاد ایران دچار نوسان شد. از جمله قیمت دلار برخلاف گذشته کاهش یافت به 17,000 تومان رسید. رویا ملکی در گفتگو با احمد علوی استاد و کارشناس اقتصاد از او می‌پرسد این روند کاهش ناشی از چیست؟ احمد علوی:
خب البته این صعود و نزول دلار در ماه‌های اخیر، در سال‌های اخیر چندان عجیب نیست، بنابراین ما شاهد تنش در بازار خواهیم بود حتی در آینده و فراز و نشیب. البته با توجه به وقایعی که در نیویورک بود و به هر حال تنش‌های لفظی میان رهبران ایران و امریکا، خب انتظار می‌رفت که این تنش‌های سیاسی وارد بازار دلار و ارز هم بشه که شد، اما این تنش ها به اون میزان نبود، یعنی نه اون به اصطلاح حجمش، به اصطلاح اندازش و نه زمانش طولانی نبود اونقدر که بازیگران بازار ارز تصور میکنن. بنابراین با کاهش این تنش ها طبیعی بود که بازار تعدیل میشه و این اولین بار نیست، بلکه چندین بار و در بازارهای دیگه هم همین اتفاق ها میفته. بازار انتظارات خودش رو تعدیل میکنه به این معنا که عوامل بنیادی و به حساب ثابتی که در پس کاهش قیمت ریال وجود داره سر جای خودش، این در واقع انتظارات و به اصطلاح اون نگرانی ها بود که باعث افزایش قیمت دلار شد و با کاهش نگرانی ها طبیعی است که به هر حال دلار قیمتش پایین میاد. اما در آینده هم همین قاعده صادقه به این معنا که با افزایش تنش ها قیمت ها میره بالا و با کاهش اون تنش ها به هر حال قیمت دلار میاد پایین و ارزیابی های دقیق نمیشه در آینده کرد، چرا که مشکل به اصطلاح تنش های بین المللیه و اینکه به هر حال بازار ارز یک بازاری است که به اصطلاح متغیر نامتعین نامیده میشه. بنابراین باید دید که انتظارات در آینده از تنش های بین دو کشور و اون عوامل روانی چه خواهد.
های علوی، به نظرتون چرا با وجود تمهیدات و تهدیدات میزان ارزهای صادراتی به بازارهای دیگری به جز سامانه نیما داره سرازیر میشه؟
خب دولت خیلی علاقه داشت که این ارزهای صادراتی بیاد تو بازارهای داخلی و اونجا به هر حال باعث بشه که عرضه زیاد بشه و تقاضا فزونی پیدا بکنه و در نتیجه بازار قابل کنترل‌تر، باثبات‌تر و همچنین قیمت ارزهای بین‌المللی کاهش پیدا می‌کنه. منتها از اونجایی که ارز هم یک سرمایه است و سرمایه جایی میره که سود بیشتری هست، طبیعی است که صادرکنندگان کالا حاضر نیستن که به اصطلاح با قیمت‌های دولتی ارزاشون رو عرضه بکنن، چرا که میگن اگر سودی و رانتی در اینجا هست چرا خود ما تصاحب نکنیم اونو. بنابراین اونا ترجیح میدن در بازار آزاد و اهم از بازار ارز کابل یا فرضاً سلیمانیه یا کشورهای دیگه به فروش برسونن و اون سود رو خودشون کسب بکنن، چرا که اونها هم نگرانی خودشو از آینده دارن و استدلال میکنن، میگن اگر قیمت ارز در آینده میره بالا ما حاضر نیستیم این ارزی رو که به دست آوردیم با زحمت ارزان بفروشیم و بعد ارز گران بخریم.
گفتگویی بود با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصاد. اما جشنواره جهانی فیلم در شهر زوریخ سوئیس 4 روز است، 14th دور از فعالیت سالانه‌اش را آغاز کرده است. به این فستیوال امسال تنها یک فیلم از ایران به نام روزهای نارنجی ساخته آرش لاهوتی و یک فیلم دیگر هم با عنوان ترقه‌ها به کارگردانی یک سینماگر جوان ایرانی کانادایی به نام جاسمین مظفری راه یافته است. هر دو این فیلم‌ها در بخش مسابقه جشنواره زوریخ با 12 فیلم دیگر برای دریافت جایزه چشم طلایی رقابت می‌کنند. درباره این فستیوال بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
فستیوال جهانی فیلم در شهر زوریخ یکی از اولین رویدادهای سینمایی اروپا در آغاز فصل پاییز است که از پنجشنبه گذشته درهای خود را به روی دوستداران سینما باز کرده. یکی از هدفهای اصلی این جشنواره کشف استعدادهای جوان و حمایت از آنها در پیشبرد کارشان است. امسال به فستیوال زوریخ 160 فیلم از 48 کشور دنیا از جمله ایران راه یافته. این جشنواره دارای 3 بخش مسابقه، مستند و گزیده‌ای از فیلم‌های کارگردانان جوان است. چشم طلایی نام 3 جایزه اصلی این جشنواره است که همه ساله همراه با 1 جایزه نقدی به مبلغ 25000 فرانک سوئیس به برندگان اهدا می‌شود. سوای این به 2 فیلم برگزیده تماشاگران و منتقدان هم جوایزی داده می‌شود. به جشنواره 14th اگرچه امسال 2 فیلم از سینماگران داخل و خارج ایران راه یافته، ولی 3 سال پیش این فستیوال بخش نگاهی به دنیای نوین سینمای خود را به نمایش 14 فیلم از کارگردانان نسل نو و جوان ایران اختصاص داده بود. فیلم روزهای نارنجی به عنوان نماینده سینمای ایران در بخش مسابقه امسال فستیوال زوریخ برای کسب جایزه چشم طلایی با 13 فیلم دیگر رقابت خواهد کرد. روزهای نارنجی نخستین اثر سینمایی آرش لاهوتی است و در آن هدیه تهرانی، علی مصفا و شماری دیگر بازی کردند. روزهای نارنجی از زنی میانسال میگوید که واسطه استخدام کارگران فصلی است.
میفهمی داری چی کار میکنی؟ سر لجلج بازی تو ما باید همه داره نداره اون رو باید بدیم.
بیا برو بیرون. هم نریز آقا.
من که از اول مخالف بودم تو بری برای این مردی که کار کنی. 20 سال گند زدی به زندگی من.
این همه خانوم اینجا چی کار میکنن؟
دارم کار میکنم. بجام
خدا ازت نگذر، شوهرم داشت برای تو رو میبرد دستان رو کرد بود، خدا لعنتت کنه.
بولنده کسی کار نمی کنه.
این نیم وجبی تحریکتون کرده؟ عقلتون از دست دادی؟
دست نزد دیگه.
تصویربرداری فیلم داستانی روزهای نارنجی ساخته کارگردان 37 ساله آرش لاهوتی آبان ماه سال گذشته آغاز شد و اوائل دی ماه به پایان رسید. سوای این فیلم دیگری هم با عنوان ترقه ها ساخته یک سینماگر جوان ایرانی کانادایی به نام جاسمین مظفری به بخش مسابقه جشنواره زوریخ راه یافته. این فیلم داستانی زندگی پرماجرای دو دختر نوجوان به نامهای لو و شانتال در منطقه دورافتاده در کانادا را تصویر کرده. 14 فستیوال زوریخ جایزه ویژه امسال خود را روز چهارشنبه این هفته به خانم جودی دنچ بازیگر 83 ساله بریتانیایی اهدا می کند. شماری از فیلم‌های هالیوودی هم امسال به این جشنواره راه یافته که یکی از آنها ریچارد می‌گوید خداحافظ نام دارد که در آن بازیگر معروف و پولساز هالیوود جانی دپ بازی کرده. جشنواره جهانی فیلم در زوریخ یک شنبه آینده با اعطای جوایز چشم طلایی به فعالیت 11 روزه خود پایان می‌دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب عزیزان، این چه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته ملاقات حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی را توجه فرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارند. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. دانشجوی 24 ساله است که از سوم شهریور ماه در زندان به سر می‌برد. او یکی از 10 دانشجویی بود که در جریان اعتراض‌های دی ماه 96 بازداشت و به تحمل زندان محکوم شد. رویا صغیری، دانشجوی دانشگاه شهید مدنی تبریز، سوم شهریور ماه برای گذراندن حکم 23 ماه زندانش بازداشت و به زندان تبریز منتقل شد تا به جای کلاس درس 2 آینده را در زندان سپری کند. حکم او فروردین ماه 97 در شعبه 2 دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی احراری صادر شد به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبر ایران. حکمی که چند ماه بعد عیناً در دادگاه تجدید نظر هم تایید شد. او پیشتر هم به اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات و ظاهر شدن در انظار عمومی بدون حجاب شرعی از طریق برداشتن روسری خود در خیابان در دادگاه کیفری تبریز به 1 حبس تعلیقی و 10 شلاق محکوم شده بود. رویا صغیری دوم شهریور ماه، یعنی 1 پیش از آن که به زندان برود، در صفحه اینستاگرام خود نوشت: برای اجرای حکم احضارم کردند. می روم تا همین آزادی کوچکم را هم در بی‌عدالتی و ستم آشکار تصاحب کنند و حصار اطرافم را تنگ تر. باشد که تاریخ به قضاوتشان بنشیند. این دلنوشته رویا صغیری در صفحه اینستاگرامش بود. عکس رویا صغیری زمانی که با ماموران راهی زندان بود و 1 با دستبند به دست مامور زن گره خورده بود در شبکه‌های اجتماعی به صورت گسترده منتشر شد. او در این عکس لبخند زده و انگشتان خود را به نشانه پیروزی بالا گرفته بود.